أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوم وجود واحد است و بر هر چه اطلاق می شود به یک معنا اطلاق می شود و در ضمن اثبات اشتراک معنوی وجود به بحث اصالت وجود اشاره شده و ادله اصالت وجود نقل شده و سخنان قائلین به اصالت ماهیت هم نقد شد. پرداختن به مسئله وجوب وجود که الوجود واجبون، کل ما صدق علیه انه وجودون فهو واجب. بعدن می فرماین واجب واحد است لا شریک له، پس موجود که وجود که موجود بر او به ذات صادق است واحدون لا شریک له، در حقیقت الموجود واحدون، نه اینکه الموجود علی قسمین احدهما واجب بل آخر ممکن، اونگاه الواجب واحدون لا شریک له، بلکه الموجود واحدون لا شریک له. برای اثبات این مطلب 7 دلیل اقامه شده که 1 دلیل در متن بود، 5 دلیل را شارح بیان کردن از سخنان دیگر عرفا. دلیل 7 همان است که مرحوم آقای قمشی رضوان الله علیه در تعلیقی صفحه 63 این تمهید ذکر میکنن و مدعیان که این اتم البراهین است و برای این هم یک رساله نوشته شده در وحدت وجود و خلاصه اون برهانی که اتم البراهین است به نظر شریف ایشان این است که ما در انتزاع مفهوم وجود، مفهوم موجود از یک مصداق، گاهی محتاج به حیثیت تقییدیه و تعلیلیه، گاهی محتاج به حیثیت تعلیلیه، گاهی محتاج به هیچ حیثیتی نیستیم. ما اگر خواستیم مفهوم موجود را از ماهیت انتزاع بکنیم، بگوییم از شجر و موجودان، وقتی این مفهوم را می شود از شجر انتزاع کرد و بر شجر حمل کرد که شجر مقرون به هستی باشد که در تحلیل ذهنی وجود غید او قرار بگیرد. اگر ماهیت مقترن به وجود شد و وجود به منزله قید ماهیت قرار گرفت، اونگاه است که ما از ماهیتی که در کنار هستی است مفهوم الموجود انتزاع میکنیم و بر او حمل میکنیم. وقتی میگوییم از شجر و موجودم که این ماهیت مقید به هستی باشد و این موجود ممکن مرکب باشد زوج ترکیبی از ماهیت و وجود، در این گونه از موارد است که اون ممکن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. و اگر خواستیم مفهوم موجود را از وجود شجر انتزاع بکنیم، نه از ماهیت موجوده، نه از شجر، بلکه از وجود شجر خواستیم انتزاع بکنیم، یعنی این ماهیت ممکنه را تحلیل کردیم الی ماهیت و الی وجود، خواستیم از وجود شجر مفهوم الموجود را انتزاع بکنیم، نیازی به اقتران به قید ندارد چون وجود ضمیمه وجود نخواهد شد، ولی محتاج به رعایت حیثیت تعلیلی است، یعنی با در نظر گرفتن علت این وجود می توانیم مفهوم موجود را از این وجود خاص انتزاع بکنیم و بر او حمل بکنیم. که اگر با قطع نظر از علت خواستیم مفهوم را انتزاع بکنیم میسور نیست. در انتزاع مفهوم وجود، مفهوم موجود از وجود شجر، گرچه قیدی در کار نیست اما علتی در کار است، پس با رعایت اون علت و توجه به اون علت ما مفهوم موجود را از این وجود انتزاع میکنیم و با قطع نظر از اون علت مصداقی برای این مفهوم نیست تا ما این مفهوم را از اون مصداق انتزاع بکنیم. در اینجا انتزاعی مفهوم موجود نیازمند به حیثیت تعلیلی است، کما اینکه در قسم اول انتزاعی مفهوم محتاج به رعایت حیثیت تقییدیه بود. ولی اگر خواستیم مفهوم موجود را از حقیقت وجود من حیث و هیه، نه وجود خاص و نه ماهیت موجوده، اگر خواستیم از حقیقت وجود من حیث و هیه انتزاع بکنیم، نه نیازی به حیثیت تقییدیه است که چیز غیر این حقیقت من حیث و هیه بشود، و نه نیازی به حیثیت تعلیلی است که ما این حقیقت را در پرتو اون علت مشاهده بکنیم، چون چیزی بیرون از این حقیقت نیست، هرچه بیرون از این حقیقت است عدم است. بنابراین از حقیقت هستی من حیث و هیه مفهوم موجود را انتزاع میکنیم و بر او حمل میکنیم بدون رعایت حیثیت تقییدیه و یا حیثیت تعلیلی. و هر چه که موجود را بتوانیم، این مفهوم را بتوانیم از ذات او انتزاع بکنیم بدون رعایت حیثیت تقییدیه و یا حیثیت تعلیلیه واجب است، پس حقیقت وجود من حیث و هیه واجب است. و خلاصه این استدلال به صورت شکل اولی خواهد شد که حقیقت الوجود من حیث و هیه ینتزع عنها مفهوم الوجود و یهمل علیها مفهوم الوجود من دون حیثیت تقییدیت ولا تعلیلیه. این صغرا. و کل حقیقت ینتزع منها الوجود بلا حیثیت تقییدیت ولا تعلیلیت فهیه واجبتون فتلک الحقیقت الوجودیت واجبتون، پس حقیقت وجود من حیث و هیه واجبتون. چرا این برهان در بین براهین هفتگان اتم البراهین است؟ نه تنها از براهین خمسهی که در شرح آمده اتم است، بلکه از برهانی که در متن آمده از اون هم اتم است. برای اینکه برهان متن شاید بیش از ضرورت ذاتی را اثبات نکند، ولی این برهان توان اثبات ضرورت ازلی را دارد، یعنی همون وجوبی که مطلوب است اون را اثبات می کند. برهان اول این بود که حقیقت وجود من حیث و هیه لا تقبل العدم لذاتها، این وجود عدم پذیر نیست. برای اینکه اگر این وجود عدم را قبول بکند یا با حفظ هستی عدم را میپذیرد که جمع به نقیضین است، یا منقلب به نیستی میشود که انقلاب است و محال. ولی احتمال اون هست که این حقیقت هستی از اون جهت که به علت متکی است قابل عدم نیست، گرچه حیثیت تقییدیه ندارد ولی حیثیت تعلیلیه دارد. یا احتمال اون هست که این حقیقت هستی مادامی که حقیقت هستی است، این لا تقبل العدم لذاتها، که قضیه ضروری ذاتیه باشد نه ضروری ازلی. اگر این حقیقت هستی نمی بود، یعنی این مفهوم الموجود المطلق مصداق نمی داشت، هیچ محذوری نبود. اگر این احتمال در برهان اول مطرح است، پس برهان اول فقط ضرورت ذاتی اثبات می کند و نه ضرورت ازلی. اما برهان هفتم ضرورت ازلی اثبات می کند، زیرا ما این مفهوم را از این حقیقت با قطع نظر از هر قید و هر حیثیت تعلیلی و تقییدی انتظام کنیم و بر او حمل میکنیم، معلوم می شود هستی او عین ذات اوست، به غیر متکی نیست تا مادام از ذات باشد. اگر به غیر متکی بود، مادامی که اتکایش به غیر محفوظ است موجود بود خواهد بود، و اگر اتکایش قطع شد دیگر موجود نیست. این همون ضرورت ذاتی است که در ماهیات ممکنه همراه دارد، در وجودات امکانیه همراه دارد. همونطوری که میگوییم الانسان ناطق به ضروره، منتها ضرورت ذاتی است، و الانسان موجود بر امکان، اما وجود الامکان موجود به ضروره، که این ضرورت ضرورت ذاتی است و نه ضرورت ازلی. درباره حقیقت وجود هم احتمال اون هست که به غیر تکیه کند، و اگر خواستیم غیر را نفی بکنیم برهان دیگر می طلبد که این حقیقت معلول نیست، که یکی از براهین پنجگانی بود که شارح ذکر کرده. از تلفیق بعضی از براهینی که شارح ذکر کرده با برهانی که در متن آمده شاید بتوان یه مطلبی را استفاده کرد، که این حیثیت تعلیلی هم ندارد، چه اینکه حیثیت تقییدی ندارد. حیثیت تقییدی ندارد چون بسیط است، حیثیت تعلیلی ندارد چون معلول است. این موجودی که نه حیثیت تقییدی دارد و نه حیثیت تعلیلی، لا تقبل العدم لذاتها و کل ما لا یقبل العدم لذاته فهو واجب، یعنی بالوجوب الازلی، پس این حقیقتا واجب است بالوجوب الازلی. جمع بندی کردن چند برهان هر کدام از اینها را از استقلال می اندازد. برخلاف این برهان هفتم که به تنهایی کافی است برای اثبات ضرورت ازلی، منتها بقیه امرون وان این که اصلا ما حقیقت وجود من حیث و هیه موجود هست داریم تا این مفهوم را از او انتظار بکنیم یا نه. ما اون چه که تا کنون اثبات شده است اشتراک معنوی مفهوم وجود است، و اون چه که در شرح استفاده شده است و از کتب حکمیه مصنف هم نقل شده است اصالت وجود است، که وجود در خارج واقعیت دارد. اما این مفهوم وجود که بر مصادیق واقعیش حل می شود، آیا اون چه که در خارج هست به واقعیت خارج را تعمیم می کند کثرت محض است کما هو علی مذهب تباین، یا وحدت محض است کما هو علی مذهب الوحدت شخصیه، یا وحدتی است عین کثرت و کثرتی است عین وحدت و هر دو حقیقت است کما هو علی رأی تشکیک؟ این مفهوم وجود را و مفهوم موجود را ما از مصداقی میگیریم در این حال که وحدتش حقیقت است، کثرتش هم حقیقت است، پس هم واجب است، وجوبش هم حقیقی است، امکانش هم حقیقی. اونگاه چیزی که کثرتش حقیقت است و وحدتش هم عین حقیقت، ما از او نمیتوانیم وحدت شخصی بفهمیم. اگر حقیقت وجود من حیث و هیه با قطع نظر از حیثیت تقییدیه و تعلیلیه وجود می داشت، ما از اون مفهوم الموجود انتظام می کردیم و رو هم می کردیم و می شد ضرورت ازلی. ولی محتمل است اون چه در خارج موجود است حقیقتی باشد که کثرت عین ذات اوست، چنگ وحدت عین ذات اوست. پس ما همونطوری که از او وجود انتظام می کنیم بدون حیثیت تقییدیه و تعلیلیه، از همون وجود انتظام کنیم با رعایت حیثیت تعلیلیه، چون کثرت هم عین این حقیقت است. اون کثرت هم کثرت فقری است، بیرون از اون نیست. اگر کثرت عین این حقیقت است، ما از این کثرت خواستیم وجود مفهوم موجود انتظام کنیم و بر او حمل بکنیم، نیازی به حیثیت تعلیلیه دارد. اگر ما حقیقتی می داشتیم که از اون حقیقت با قطع نظر از هر حیثیتی، چه تقییدیه و چه تعلیلیه، مفهوم موجود رو از صمیمش انتظام می کردیم و بر او حمل می کردیم و به اصطلاح به حیثیت اطلاقیه انتزاع میکردیم و حمل میکردیم و البته ضرورت ازلی را هم تثبیت میکرد که فوق ضرورت ذاتی بود. و اما بحث در آن است که حقیقت وجود من حیث و هیه موجود است یا نه، اون چی که در خارج موجود است کثرت محض است یا کثرتش عین وحدت است. پس اون چرا هم که مرحوم آقای قمشه رضوان الله علیه فرمودن، این باز نیازی به یک بحثی دارد که باید با اون بحث وحدت شخصی ثابت بشود، نه با این برهان. یعنی این مفهوم موجود آیا مستاقی دارد به نام حقیقت من حیث و هیه یا نه ابرالکلام است. و اون چه که مرحوم آقای قمشه‌ای در همین تعلیقه صفحه 63 بیان کردن از متن و شرح همین تمهید صفحه 98 و 99 استفاده می شود، مخصوصا در صفحه 99 عبارت این چنین است: لا یقال کل ما یغایر طبیعت المطلقت من المفهومات سوا ان کانت اعتباریتن عقلیتن حاصلتن لها لذاتها او محصلتن لاحقتن لها من غیرها اذا اعتبرت معها یکون مخرجتن لها ان حد اطلاق ذاتی ضرورتن. هر معنایی که غیر از این طبیعت باشد این طبیعت را از اطلاق می اندازد. شارح در جواب فرمود به این که اگر چنونچه در انتزای اون مفهوم غیر دخیل بود، منشأ انتزاع این مفهوم غیر اون حقیقت بود، این مفهوم اون حقیقت را از اطلاق خارج میکند. ولی اگر منشأ انتزای این مفهوم حیثیت اطلاقیه همون حقیقت بود، مصحح انتزای این مفهوم اطلاق همون حقیقت بود، این معنا او را از اطلاق ساقط نمی کند. بنابراین اون چرا که مرحوم آقای قمشه‌ای رضوان الله علیه فرمودن که فی هذا المطلب برهان الهمنی الله بفضله و جوده اتم من البراهین المذکوره مذکور فی رسالت الاهدت تلخیصه کذا، این سخن از متن شرح تمهید هم برمی آید و درست است که از براهین ششگانه گذشته اتم است، اما خود نیازی به اثبات دارد. اگر کسی گفت مسئله وجود حقیقت مطلق من حیث و هیه برای من به حدس یعنی ذوق و کشف روشن شد که طوبی له حسن و معاد، و اگر خاص برهانی کند باید به قالب اصطلاح اهل نظر تبیین کند. پس تا کنون ثابت نشد که حقیقت موجود من حیث و هیه موجود است. اونگاه در متن صفحه 63 این بحث رو شروع میکنم. میفرماین قالم و تلک الحقیقت الواجبت لذاتها غیر المأخوذت بغید العموم از لا تحقق للامر العام من حیث و هو عامون فی الخارج و غیر المأخوذت بغید مخصصن من الغیود الاعتباریت الادمیت لما مر ولا بغید مخصص من الغیود الوجودیه. می فرماین این حقیقتی که وجوبش ثابت شد، این حقیقت لا به شرط است، نه به شرط شی و نه به شرط لا و نه به شرط الاطلاق، نه لا به شرط قسمی است و نه به شرط لاست و نه به شرط شی، بلکه لا به شرط مقسمی است. این حقیقت بدون هیچ قید واجب است، چون این حقیقت بدون هیچ قید لا تقبل العدم لذاتها، و برهان درباره این حقیقت مطلقه است. زیرا اگر چون چه این حقیقت وجود مقید باشد به یک قیدی، اون قید یا قید اطلاق است، یعنی تجرد از هر قید، یا قید خاص است که به شرط شی است. اگر طبیعت مقید به اطلاق شد، یعنی مقید به بی قیدی شد، چون بی قیدی یعنی بی تعین در خارج وجود ندارد، مقید به یک امری که در خارج وجود ندارد باعث می شود که اون مقید را هم ما در خارج معدوم بدانیم، موجود ندانیم. مقید بالاطلاق در ذهن است ولا غیر، چون اطلاق در ذهن است. مقید بالعموم در ذهن است، چون مجموع خارج و داخل خارج است. مجموع وجود خارجی با عنوان ذهنی، عنوان ذهنی است که قبلا هم فرمودن اگر یک شیء مقید شد به یک امر ذهنی، مجموع خارج و ذهن ذهن است، در خارج وجود ندارد. پس اگر حقیقت وجود مقید بالعموم و الاطلاق بود، چون عموم اطلاق در ذهن است، پس مقید هم در ذهن است و در خارج وجود ندارد. و اگر مقید بود به قید خاص نه به قید عموم و اطلاق، اون قید خاص یا عدمی است یا وجودی. اگر مقید شد به قید خاص و اون قید خاص عدمی بود، باز این مقید در خارج وجود ندارد، چون مجموع موجود و معدوم معدوم است. مقید به قیدی که در خارج نیست و در ذهن است، اون مقید هم در ذهن خواهد بود. و هرچه هم اون قید عدمی عدم محض نباشد و سبقه وجود داشته باشد، بالاخره اون مقداری که از وجود سهم دارد که وجود مطلق برمیگردد، به اصل وجود برمیگردد، اون مقداری هم که سبقه وجود ندارد عدم است، مزاحم آن است که اون در خارج موجود بشود. پس چیزی که مقید است به قیود عدمی، او در خارج وجود ندارد و معدوم است. و اگر مقید شد به قید وجودی و نه قید عدمی، اون قید وجودی از خود ذات انتزاع نمی شود، چون اگر چیزی از خود ذات انتزاع بشود و نفس ذات منشأ اون وصف باشد، اون مقید نخواهد شد و اون وصف قید نخواهد شد. قید وقتی است که هم سطح ذات نباشد. اگر ذات را تقیید می کند و دامنش را محصور می کند، معلوم می شود منشأ این قید خود ذات نیست و این قید همسان با ذات نخواهد بود، وگرنه مقید او نخواهد شد و ذات مقید با او نیست. مثلا ما نمیتوانیم بگوییم انسان مقید به نطق است، ولی میتوانیم بگوییم حیوان مقید به نطق است. ناطق حیوان را مقید میکند ولی انسان را مقید نمیکند، چون ناطق همسان با انسان است در تساوی. اگر این قید از خود ذات انتزاع بشود و منشأ انتزاع این قید ذات باشد، هرگز این قید قید نخواهد شد و اون ذات هم مقید به این قید نخواهد شد. لابد منشأ انتزاع این قید وصف بیرون است. اون وصف بیرون باید مباین با ذات باشد. چرا؟ چون اگر مباین ذات نباشد، خود اون وصف هم از اوصاف ذات باشد، نقل کلام در اون وصف خواهیم کرد که اون وصف آیا از خود ذات انتظام می شود یا از خارج، اگر از ذات انزا بشود برابر با ذات است و مساوی ذات، هرگز غید نخواهد بود. یقینا اون وصف هم باز از خارج انزا بشود و چون تسلسل محال است، برای اینکه یک طرفش غید است یک طرفش طبیعت مقیده، ما نمیتوانیم بگوییم این غید از این طبیعت به واسطه به وساطت این لواحق و اوصاف لا اله نهایی انتظار می شوند که همه اونها هم به خود ذات متکیان، پس لابد این غید را به وسیله یک امر مباینی ما انتظار می کنیم و بر این طبیعت حمل می کنیم. اونگاه این طبیعت که فرضناها واجبن در اتصافش به این غیب محتاج به یک وصف مباین است و ما فرضناه و واجبن لیسه به واجب. اگر بگوییم این غیب را از خود ذات انتظار میکنیم، باید همسان و همسطح ذات باشد، دیگر غیب نیست که او را تقیید کند و تخصیص بزند. اگر بگوییم این غیب را از وصفی از اوصاف او انتظار میکنیم که دیگر او نیازی به غیر نداشته باشد، نقل کلام در اون وصف میکنیم، این وصف آیا همسان ذات است یا غیر ذات؟ اگر همسان ذات باشد که منشأ انتزاعی غیر نخواهد شد، اگر غیر ذات باشد ما نمیتوانیم اون وصف را از خود ذات انتزاع بکنیم، لابد از چیزی دیگر باید انتزاع بکنیم. اگر اون چیزی دیگر هم وصف این ذات باشد، نقل کلام در اون چیزی میکنیم فی تسلسل، و این تسلسل هم محال است، برای اینکه این محصور بین حاصرین است، یک طرف خود طبیعت است که منشأ انتزاع است، یک طرف غید است که بالفعل موجود است. چون غید بالفعل موجود است، طبیعت مقیده به این غید هم بالفعل موجود است، بین اون حاصر یعنی طبیعت و بین این حاصر یعنی غیب امور نامحدود جاب نمی گیرد. قهرن باید ما این غیب را از یک وصف بیرونی انتزاع بکنیم، یعنی وصف مباین، تا سلسله نامحدود پیش نیاید و تسلسل قطع بشود. اگر ما از یک امر مباین این غیب را انتزاع کردیم، پس واجب در اتصافش به این غیب نیازی به وصف مباین دارد و هرچه که نیازی به غیر داشته باشد واجب نیست، پس فما فرضناه واجبن فلیسه واجب. قهرن این حقیقتی که واجب است همون وجود مطلق است، یعنی لابشرط، که هیچ غیری همراه او نیست، نه غیر وجودی و نه غیر عدمی. قالم و تلک الحقیقت واجبت لذاتها غیر المأخوذة به غید العموم، طبیعت به شرط لا نیست، که عبارت اخرای طبیعت به شرط الاطلاق باشد، غیر المأخوذة به غید العموم، زیرا قید در خارج نیست، مقید به قید عدمی هم در خارج معدوم است. از لا تحقق للامر العامه من حیث هو عامون فی الخارج، و چیزی هم که مقید است به یک امری که در خارج وجود ندارد، در خارج وجود نخواهد داشت. پس اون حقیقتی که وجوبش ثابت شد، حقیقت وجود به شرط اطلاق و به شرط لا نیست، این یک. و همون حقیقتی که وجوبش ثابت شد و غیر المأخوذة به غید مخصص به شرط شی هم نیست، به شرط یک غید مخصص هم نیست، خواه اون غید مخصص من القیود الاعتباریت العدمیه باشد، لما مره که طبیعت وجود به وصف عدم متصف نمی شود، یک. و قبلا هم گفته شد به این که وجود به انضمام یک وصف اعتباری عدمی هم در خارج اعتباری است، وجود ندارد، که در تحلیل سخنان شیخ اشراق گفته شد که لو اراده ذا الفاضل، که وجود من حیث هو اگر مقید به یک امر اعتباری باشد این در خارج وجود ندارد، این را ما میپذیریم. و در صفحه 56 ای رو بیان فرمودن که وجود اگر مقید به یک امر اعتباری عدمی باشد امریس اعتباری و در خارج موجود نیست. ولی این متن را شارح این چنین معنا می فرماین که لما مره، یعنی جمع بین نقیزین محال است، قلب احد النقیزین به نقیزی دیگر محال است، ما گفتیم که وجود عدم پذیر نیست، این را به اون صورت معنا میکنه. بنابراین این حقیقت وجود مأخوذ به قید عدمی نیست لما مر به این دو وجه، و مأخوذ به قید وجودی هم نخواهد بود ولا به قید مخصص من القیود الوجودیه، برای اینکه لأن هذا القید المخصص این نمیتواند جز باشد، حتما باید وصف بیرون باشد. لوکان کسورت به نسبت الیها، اگر این قید مخصص همانند صورت نسبت به حقیقت وجود باشد لترکب الواجب لذاتهی من جز اینه، اگر این نوع مفرد باشد و این فصل برای این نوع مفرد باشد، او اجزاء مختلفتین، اگر چنون که این به منزله صورت اخیر و فصل اخیر باشد که صورت اخیر صوری را پشت سر گذاشته و بعد نوبت به او رسیده، فصل اخیر هم فصول غریب و بعیده را پشت سر گذاشته تا نوبت به او رسیده، اگر این صورت اگر این قید به منزله فصل اخیر باشد پس فصول غریبه و بعیده ای را قبلا گذراند، یعنی اجزای فراوان را گذراند تا نوبت به او رسید، پس واجب مرکب از اجزا می شود، و اگر این قید مخصص به منزله تنها فصل باشد معلوم می شود واجب مرکب از دو جزء است. علی ای حال محذور ترکب در بین است، یا ترکب از دو جزء یا ترکب از چند جزء. لترکب الواجب لذاتی من جزئین علی فرض او اجزاء مختلفه علی فرض آخر، هازا یعنی ترکب واجب محال است، زیرا اجزای او که وجودیان قبل از وجود موجودن و او هم محتاج به اجزاست و نمیتواند واجب باشد. ولو کان این قید وجودی کل امر العرضیه به نسبت الیها، اگر این قید وجودی به منزله صورت نباشد، به منزله وصف عرضی باشد نه امر ذاتی، این عرض دو قسم است، یا عرض لازم است یا عرض مفارق. فلا یکون لازما لنفس طبیعتها، اگر این عرض لازم نفس طبیعت واجب می بود، نفس طبیعت حقیقت وجود می بود، هرگز قید او نمی شد، مقید او نبود و مخصص او نبود، چون وصفی که لازمه طبیعت است همسان با طبیعت و هم سطح با طبیعت است. فلا یکون لازما لنفس طبیعت اون حقیقت وجود و لا لستحال ان یکون قیدا مخصص قهرن، این قید مخصص که یک وصف وجودی است، جزء ذات نیست، لازمه ذات نیست، و این از این افتغرت الحقیقت الواجبتو فی وجوب هزاتیه الى غیرها المباین لها. حتما این غیر مخصص که این ذات نیست و جزء ذات نیست و لازم ذات نیست از غیر انتظام شود، اونگاه واجب تعالی در اتصافش به این غیر به غیر محتاج است. افتقرت الحقیقت الواجبتو فی وجوب هزاتی الى غیرها، که این غیر مباین با حقیقت است، حتما باید اون غیر مباین باشد، زیرا اگر اون غیر هم وصفی از اوصاف ذات باشد محظور تسلسل در پیش است. لامتناع وقوع تسلسل فی الامور المترتبت الواقعت بین طرفین حاصرین، چون همه شرایط استحاله تسلسل جمع است، کسرتی است بالفعل و مترتب و از طرف محصور بین حاصرین، زیرا یک طرف ذات است که طبیعت است، یک طرف وصف است که غیر است. این وصف را نه این ذات می دانیم نه جزء ذات می دانیم للازمه ذات می دانیم، این وصف را از یک امر خارج از ذات باید انتظار شد. اون وصف خارج از ذات اگر ملحق به ذات باشد باز وصفی از اوصاف ذات باشد، نقل کرام در اون می شود فید سلسل. پس منشأ انتظار این غیر حتما یک وصفی است مباین که کاری با ذات ندارد. اقول سر طرح این بحث بعد از اثبات وجوب حقیقت وجود آن است که چون مطلق گاهی بر لا به شرط گاهی بر به شرط لا اطلاق می شود، لا به شرط مقسمی و لا به شرط قسمی، برای اثبات این که واجب تعالی اون حقیقت وجود لا به شرط مقسمی است و نه قسمی، این بحث را منعقد کردن و ضمناً مقید بودن به قید را خواه وجودی خواه عدمی هم تبیین کردن. اون در حقیقت تطفل است. شاید سبک بحث ایجاب میکرد که اول این مطلق فرق بین لا به شرط مقسمی و قسمی و مقید به قید عدمی و وجودی به عنوان مبادی تصوری بیان بشود، اونگاه بفرماین به این که حقیقت مطلقه وجود من حیث و هیه هیه این واجبتون لا تقب، چرا؟ لأنها موجودتون این صغرا و این شیء موجود لا تقبل العدم و کل ما لا تقبل العدم فهو واجب، پس این حقیقت مطلقه واجب. این نظم سنایی است که به عنوان تبیین اون خطوط کلی بحث که مبادی تصوریه بحث را تعمیل می کند بحث را آسان تر می کند. وگرنه ما بیاییم اول بگوییم که حقیقت وجود موجودتون، چون اگر این موجود نباشد معدوم است و اگر معدوم شد یا با حفظ وجود معدوم است یا تبدیل به عدم شد و هر دو محال است، پس عدم پذیر نیست. چون حقیقت وجود عدم پذیر نیست واجب است. اونگاه بیاییم تفسیر کنیم حرفمون رو، بگیم این که گفتیم حقیقت وجود موجودتون لا تقبل العدم، منظور حقیقت مقیده به قید وجودی نیست، مقیده به قید عدمی نیست، مقیده به قید اطلاق نیست، بلکه حقیقت طبیعت مطلقه است. این تقریبا شرح بعد از متن است، ولی اگر به عنوان مبادی تصوری قبلا ذکر می شد روشن تر بود. اقولو از قد یطلق الوجود من حیث و هو و هو، وجود من حیث و هو و هو گاهی بر لا به شرط قسمی گاهی بر لا به شرط مقسمی اطلاق می شود، چون قد یطلق الوجود من حیث هو هو، یعنی همین وجود من حیث هو هو که موضوع اون قضیه است و محل بحث بود که گفته شد وجود من حیث هو هو لا تقبل العدم، یعنی در متنی که صفحه 59 همین تمهید گذشت این بود، در آخر صفحه همود قاله فمن البین ان حقیقته من حیث هیه هیه، حقیقت وجود من حیث هیه هیه، این وجود من حیث هو هو هم بر لاب شرط مقسمی هم بر لاب شرط قسمی اطلاق می شود. از قد یطلق الوجود من حیث هو هو، وجود من حیث هو هو این صفت هم یطلق علی المقید بالعموم و الاطلاق که می شود لاب شرط قسمی، عن طبیعت به شرط لاشی که هیچ قیدی نداشته باشد و همین بی قیدی قید او باشد، مقید به بی قیدی است. کما انه یطلق علی المجرد من هذا القید ایزن، او هیچ قید ندارد، حتی بی قیدی هم قید او نیست، و اگر گفته می شود او بی قید است و مطلق است این عنوان اوست و وصف او. کما انه یطلق علی المجرد من هذا القید ایزن عن طبیعت لا بشرط شی. و در برهان وجود من حیث هو هو ذکر شده است، ما باید پرهیز از این اشتراک لفظی را غفلت نکنیم، چون وجود من حیث هو هو دو جا استعمال می شود یا بر دو مورد تطبیق می شود. و المذکور فی البرهان انما هو اثبات وجوب طبیعت من حیث هیه هیه، و این طبیعت من حیث هیه هیه هم بر دو مورد یا دو نمونه اطلاق می شود، لذا شرع مصنف یبین ان المثبت وجوبه، اون چه که وجوب او اثبات شده است، لیس المقید به قید العموم لا به شرط قسمی نیست که وجود مقید به اطلاق باشد، بل الحقیقت المطلقت بالاطلاق الحقیقی که اطلاق عنوان اوست، که اگر خواستیم از اون نام ببریم میگوییم مطلق که اطلاق پیش ماست و اون طبیعت رهاست، که از او به اطلاق نام میبریم، نه اطلاق پیش او باشد، وصف او باشد، او مقید بالاطلاق باشد که بشه لاب شرط قسمی. در لاب شرط مقسمی ما وقتی از طبیعت نام میبریم میگوییم طبیعت مطلقه، که این اطلاق عنوان مشیر است و با این روزنی اطلاق اون طبیعت را می نگریم، ولی لا به شرط قسمی آن است که این اطلاق در خدمت اون طبیعت است، در کنار اون طبیعت است، طبیعت مقید به اطلاق است، با هم یک واحد را تشکیل می دهند، اون می شود لا به شرط قسمی. ولی در لا به شرط مقسمی اطلاق عنوان است، چون این اطلاق عنوان است مقابل ندارد، و اما اونجا که اطلاق قید است مقابل او مقید است، چون خودش یک نحوه قیدی است، لذا طبیعت گاهی مقید به اطلاق است گاهی مقید به قید است، اون مقید به قید با مقید به اطلاق مقابل همان، و اما این طبیعت مطلقه که لا به شرط است این سایه افکن اون مطلق و این مقید است، این دیگر مقابل ندارد. و اون چه که در برهان اثبات شد بل الحقیقت المطلقت و بل اطلاق الحقیقی وجود بجوبش اثبات شد دون الاطلاق المقابل للتقیید که اون اطلاق شرط قسمی باشد، فانه یعنی اون اطلاقی که مقابل تقیید است و عدم و ملکن و در حقیقت اون هم یک وصف است، فانه فی الحقیقت تقیید، در حالی که واجب لا یمکن ان یکون مقیدا به وجه من الوجوه وجود اصلا، به هیچ وجه قید ندارد. اینجاست که تطفلا تقید واجب به قید ادبی و قید وجودی هم سلب می شود، و لا اساس بحث به این است که واجب مقید به اطلاق هم نیست. فإن القید الذي يقيد به طبیعت الواجب، اومد این را به عنوان اصل کلی بیان کردن که اصلا واجب قید پذیر نیست، خواه اطلاق قید او باشد خواه تقیید قید او باشد. فإن القید الذي يقيد به طبیعت الواجب لا يخلو من ان يكون هو ان قید، قید العموم عن تجرید عن سایر القیود، یا اون قید اطلاق است یعنی به شرط اطلاق است یعنی به شرط تجرید عن جمیع قیود است. فان القید الذی یقید به طبیعت الواجب لا یخلو من ان یکون هو قید العموم، یعنی قیدی است که هوال عموم اضافه بیانیه است، عن تجریدن سایر القیود او قیدن مخصصن، که اون قید مخصص چند کار میکند، یک یفید و اخراج المقید من عمومه، دو و تخصیصه، یعنی یفید و تخصیصه به بعض الجزئیات، هم او را از اون سعه بیرون می آورد و هم او را به بعضی از خصوصیات اختصاص می دهد. او قیدن مخصصن، که این قید مخصص دو کار می کند، یک یفید و اخراج المقید عن عمومه، نظیر قرینه صارفه و قرینه معینه، یکی این که مقید را از عموم و اطلاق می اندازد، دو این که به تخصیصه، یعنی یفید و تخصیصه به بعض الجزئیات، و تمییزه اما یقابله من الافراد، چون این قید در برابر قیود دیگر است، این مقید در برابر مقیدهای دیگر است. اگر واجب مقید به قید خاص شد، و هین ازن لا یخلو من ان یکون ذلک القیدو یا من القیود العدمیت الاعتباری است اول وجودیت الحقیقیه، یا اون قید از قیود وجودیه حقیقی است، نظیر امور ماهوی و اعتباری نیست. پس کلن روی این منفصل هایی که تنظیم شده است، فها هنا صبران سلاس که کلها باطل. اما الاولا که مقید به اطلاق باشد چرا باطل است؟ فل انها اذا کانت الحقیقت الواجبت هی المأخوذت به قید العموم، اگر این حقیقت واجب مقید به اطلاق باشد، چون اطلاق و عموم در خارج موجود نیست و در ذهن است، مقید به امر ذهنی هم ذهنی خواهد بود، در خارج معدوم است. فلانها اذا کانت الحقیقت الواجبت هی المأخوذت به قید العموم تکون تلک الحقیقت الواجبت هی العام من حیث انه عام، این صغرا، و العام من حیث انه عام لا وجود له فی الخارج، این کبرا. پس اون حقیقت من حیث هی مقیدتون بالعموم لا وجود لها فی الخارج، نتیجه فیلزمو والعامون من حیث انه عامون لا وجود له فی الخارجه نیزین فیلزم و ان تکون الحقیقت الواجبت و غیر موجودت فی الخارجه که باطل است. و اما ثانیتو که مقید باشد به یک قید عدمی فلانه لو کانت الحقیقت الواجبت التي هي طبیعت الوجود من حیث هیه هیه همین طبیعت مقیدتن بالقیود الاعتباریت العدمی یلزمو ما مره که این حقیقت وجودی متصف بشود به امر عدمی من اتصاف عهد نقیزینه بالآخر گذشته از اون محضوری هم که قبلا گذشت. اگر چیز مقید بود به یک وصف اعتباری اون در خارج موجود نیست. فین قلت انما یلزم ذالک لو کانت القیود الاعتباریت عدما صرفا، این که عدم محض نیست، سهمی از هستی دارد. چون سهمی از هستی دارد اتصاف طبیعت وجود به قیدی این چنین ممکن است. جواباً می‌فرمایند این قیدی که سهمی از هستی دارد منحل می‌شود به یک سبقه هستی که بون هستی مطلق برمیگردد و به یک عدم که مزاحم است. چیزی که امریست عدمی سهمی از هستی دارد، اون هستیش که به هستی مطلق برمیگردد، بقیهش که عدم است مزاحم است. فین قلت انما یلزم ذالک یعنی اتصاف عهد نقیزین بالآخر لو کانت القیود الاعتباریت عدما صرفا، چون عدم صرف است که نقیزه وجود مطلق است و الا عدم نسبی نقیز نیست. و لیس کذالک، این که عدم محض نیست. می فرمان چون شارح اون چنون معنا کرده است، این دیگه
یعنی بالاخره اگر اونجوری
بله، چون شارع متن مصنف را اینجوری معنا کرده است به دنبال اون تفسیر خود یه انقلتی هم وارد کرده است. قلنا الامور الاعتباریه لابد من اشتمالها علی قید عدمی و هین ازن یلزم الامر الاول، همون اشکال قبلی که اتصاف عهد و نقیزین بالاخر است. چرا؟ برای اینکه اگر قید عدمی شد، یعنی مشتمل شد بر یک وصف عدمی و امر عدمی، گرچه مشتمل است بر یک وصف وجودی، این منحل می شود. لأن الجزء الوجودی از این قید عدمی که شما گفتید عدم محض که نیست، سبقه وجود هم دارد، اون جزء وجودی و سهم وجودی این قید، لأن الجزء الوجودی از این قید من حیث انه وجودیون، این راجع اون الى مطلق طبیعه، به اون مطلق هستی برمیگردد و مزاحم نیست و از ناحیه اوست. بعد عدم محض میماند. مثلا عدم ملکه مثل امام، این اگر باز بشود یک بصر دارد و یک عدم بصر. عدم اون بصرش که سهمی از هستی دارد به هستی مطلق برمیگردد، بقیهش میشه عدم. اگر طبیعت مطلقه مقید بشود به یه قید عدمی، این قید عدمی اگر سبقه وجود داشته باشد، اون سبقه وجود به حساب خود موصوف میاد، اون عدم محض به حساب صفت میاد، و اون موصوف که مطلق است به عدم محض متصف میشود. اونگاه فیبقی العدم صرف و یلزم الاتصاف المذکور. و اما ثالثه که مقید باشد به یک قید وجودی، چون این صوری دارد که باید هر یک این صور علاهده بحث بشود، اگر خدای سبحان توفیق داد به جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.